میکنه، تحویلش بگیره، هرگز حاضر نیست. اینم باز نیاز به تحلیل داره که اگه تحلیل دقیق شده باشه، گفتم نکته بعدی اینه. نکته آخر که عرض میکنم اینه که اگه انسان دل رو تقویت کنه، شهر صد پیدا بکنه، خب گناهش کنترل میکنه، نگاهش کنترل میکنه. ما توصیه‌مون این هست به دوستان عزیز که هر روز بعد از طلوع فجر دست رو قلب بذارن و 70 بار این اسم شریف یا فتاح رو بگن تا انشالله شهر صد پیدا بکنن و در مقابل گناه بتونن، در مقابل این گناه خاص مخصوصا بتونن مقاومت کنن. و این رو هم عرض کنم که دوستان، ما باید از قبلش که در روایت داریم مثلا نباید به قرقگاه نزدیک بشه که زیر خواهد گوسفنداش رو در مرز قرقگاه بچرانه. چی میشه؟ یکی تو گوسفند میپرن اون طرف دیگه، خواهی نخواهی گوسفند دیگه. نگاه انسان و وجود انسان هم اینجوری، ما باید فاصله داشته باشیم. وقتی میدونم که من اگه تو این مجلس برم یا تو این فیلم رو نگاه کنم یا عرض کنم در فلان جلسه شرکت کنم، در فلان کلاس حضور داشته باشم، میدونم که اینجا در معرض گناه واقع خواهم شد، انسان باید حریم بگیره، باید تحفظ داشته باشه. حتی المقدور خوب نره، انسان باید کاری نداره بره تو خیابون. برای چی بره تو خیابون؟ وقتی میدونه اینجا رفتنش ممکن انسانو به گناه بکشونه، قبلش نره خوب انسان. یعنی این حریم گرفتن به نظرم مهمه که ما به قرقگاه نزدیک نشیم که بعد حالا یه وقت سر بخور انسان حریم بگیره. خب بهش گفتن چرا از شهر فاصله گرفتی رفتی تو کوها؟ با گفت آنجا پری رویان نغزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. جایی که گل زیاده خب نریم که اونجا پیلان هم چیه؟ میلغزن. خب ما اصلا اول اونجا نریم که ارز کنم که باعث لغزش بشه. منصوب با طاهر هست میگه بگیرم خنجری نو کشت فولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. راشی نیست که انسان به چشمش خنجر بزنه، راشی نیست که انسان برگرده به دستورات شهر. هنر اینه که انسان چشم داشته باشه و نگاه نکنه، ولی اگه چشمشو کور کرد و گفت که من خنجر به چشمم زدم دیگه دل یاد نمیکنه، این هنر نیست. هنر این نیست که انسان توه از کنم که در معرض گناه نباشه و گناه نکنه. هنر اینه که انسان در معرض گناه هم کس کم و شیری هم بودن در بین پری رویان نغز باشد و نلغزد. و یه هنر این که انسان بخواد فاصله بگیره با نمیدونم، هنر این که انسان خودش واکسینه بکنه، تو جامعه باشه، به درد دیگران هم برسه، به دیگران هم کمک بکنه، ولی خودش قبلا خودش واکسینه کرده باشه که نلغزه. حالا بخش اول حرفیشون شعریشون خوب بود، اما این بخش دومش در واقع پاک کردن صورت مسئله.
از اینکه امروز هم با ما همراه بودید با برنامه آینه حقیقت از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسان، آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
همراهان گرامی، آینه حقیقت آخرین برنامه نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتان کردیم. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی را اعلام میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه‌های متنوعی نیز برای نشرات نیمروزی تهیه شده. امیدواریم که فرصت شنیدن نشرات ما و برنامه مورد علاقه‌تان را داشته باشند. در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه با برنامه‌های متنوعی که همینک فهرست این برنامه اعلام میشه. در ساعت 1 شننده اخبار به همراه گزارش‌ها خواهید بود. در ساعت 1:35 دقیقه نگاه روز پخش می‌گردد. تار و تنبور را بعد از پخش برنامه نگاه روز تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. زربان را در ساعت 2:30 خواهید چنید به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه کاوش را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 3:15 دقیقه به مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور باشید. در ساعت 4 با وقت افغانستان و ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. از تهران تا کابل را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان می‌کنیم. در ساعت 4:35 دقیقه داستان‌های تمثیلی را خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجله خبری به سمتان خواهد رسید. در ساعت 6:40 دقیقه سفر و چکر را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 6:55 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید که البته آخرین بخش خبریمان بعد از پخش اذان مغرب با فوق شهر کابل خواهد بود. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با فوق شهر کابل امروز ساعت 7:29 دقیقه و 55 ثانیه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: ناامید کردن مردم از آینده کار به نفع دشمن است. تمدید نشدن معافیت سفر دو مقام ارشد طالبان و دست رد امریکا بر سینه بیش از 90% پناهجویان افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی: برنامه دشمن را تضعیف ایمان و امید و القای بنبست و کارنابلدی مسئولان دانستند. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار دستندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که 22 جوزای 1401 شمسی برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری این همایش در شهر کرد ولایت چهارمحال و بختیاری منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند که امروز تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است، بنابراین همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند. البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه‌گیری قرار بگیرد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تلاش‌های پرشمار بیگانگان در طول 2-3 قرن گذشته گفتند هدف از این تلاش‌ها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند. بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری عشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطر نشان کردند. عامل اصلی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر، عامل دین بود که امام خمینی رحمت الله علیه با استفاده از آن عنصر حیاتی انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های بیگانه و دولت های مرتجع از صدام، دیکتاتور مردم عراق، به منظور از پا در آوردن انقلاب موجب مسئولیت و حفظ کشور شد. حضرت آیت الله خامنه ای تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوشبینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطر نشان کردند. القای بی آیندگی، بنبست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید یا ایمانهای مردم را تضعیف یا مردم را به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند، به سود دشمن کار می‌کند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطر نشان کردند. رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت، اما در اثر آن مجاهدت‌های امیدوارانه جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار بود. سازمان ملل متحد معافیت سفر دو مقام طالبان را تمدید نکرد و آنان ممنوع سفر شدند. مدت معافیت‌های سفر 15 مقام طالبان دیروز به پایان رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که برای 13 مقام طالبان معافیت سفر حداقل برای 2 ماه تمدید شده است، اما این معافیت برای سید احمد شهیدخیل، معاون سرپرست وزارت معارف، و عبدالباقی بصیر، معروف به عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان، به خاطر محدودیت بر آموزش دختران تمدید نشده است. دیپلمات‌ها به خبرگزاری فرانسه گفتند که پس از مذاکرات دشوار کمیته سازمان ملل برای نظارت از تحریم‌های طالبان، معافیت سفر 13 رهبر طالبان به مدت 60 روز تمدید شده است. به گفته دیپلمات‌ها، برخی از کشورها طرفدار لغو همه معافیت‌های سفر طالبان به دلیل بدتر شدن حقوق زنان بودند، اما برخی دیگر مخالفت کردند. یک منبع دیپلماتی گفته است که بر اساس مفاد این توافقنامه، این معافیت به طور خودکار برای 13 رهبر طالبان در ماه سوم تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از اعضای شورا اعتراض کند. تحریم‌های سفر بر مقامات طالبان در سال 1999 وضع شده بود، اما 3 سال پیش به خاطر مذاکرات صلح شماری از مقامات این گروه از این تحریم‌ها معاف شدند. نگاهی تحلیلی داریم در پایان این بخش خبری به همین موضوع که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. مشاور امنیت ملی ازبکستان میگوید که تاشکند در ماه آینده میزبان کنفرانس بین‌المللی اقتصادی و سیاسی در مورد افغانستان خواهد بود. عبدالعزیز کاملوف، مشاور امنیت ملی ازبکستان، در دیدار با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از او دعوت کرد ماه آینده در کنفرانس سیاسی امنیتی که به میزبانی ازبکستان برگزار می شود شرکت کند. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
کابل در اجلاسی که در ماه آینده در تاشکند تدویر می‌یابد شرکت می‌کند. ازبکستان قرار است از نشست بین المللی در خصوص افغانستان در ماه آینده میلادی میزبانی نماید. مشاور امنیت ملی ازبکستان که به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده، مقامات بلندپایه طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء، خلیفه سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله و با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، دیدار داشته و به حکومت موقت طالبان دعوت داده تا در این نشست شرکت نماید. کابل نیز به این دعوتنامه پاسخ مثبت داده و قرار است در آن یک هیئت بلند پایه بر ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، شرکت نماید. زی احمد تکل، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان، در خصوص این نشست و سفر آقای متقی و شرکتان در این اجلاس میگوید.
تازلی عبدالعزیز کاملوف در جولای پا ورستیوی که پا ازبکستان که دوی پا کربتوب در سیمی او نری در هیوادون و او ادارو در ورطبه استاز و ترمنز در جولیدون که سیاسی او اقتصادی کمپرانس پا حق لیل محترم متقی صاحب سر معلومات شریک لیل او پا که در گردون بلا نیوار کلا.
ازبکستان خواهان روابط دو جانبه اقتصادی، ترانزیتی و تقویت روابط سیاسی با افغانستان می باشد. و حکومت موقت طالبان انتظار دارد که کشورهای منطقه هرچه زودتر این حکومت را به رسمیت بشناسند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، مانعی بزرگ سر راهی به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان آمریکا را می داند. به هر حال دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، ابراز امیدواری می کند که این نشست بتواند گره گشای مشکلات افغانستان باشد.
امیدواری ها در این مسئله هست که انشالله این نشست ها بتواند تا حدی منجر به برخی تغییرات در ساختارهای حکومتی و همچنین تعهدات بین المللی و همگرایی های منطقه‌ای بشه تا افغانستان از این بنبست سیاسی که در او گیر مانده و همچنین بحران هایی که فراروی حکومتداری در افغانستان هست در قسمت اقتصادی تجارتی با کشورهای همسایه و همچنین بحران های مالی که بانک ها و سایر بخش های اقتصادی در داخل افغانستان هست بتونه مؤثر و راهگشا باشه.
این در حال است که بیش از 10 ماه از اقتدار طالبان در افغانستان سپری می شود، اما تا هنوز هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته که این امر باعث ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان نیز گردیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
شبکه خبری CBS اعلام کرد ایالات متحده درخواست اکثر متقاضیان افغان برای دریافت ویزه بشردوستانه را که می‌خواستند به دلایل انسان دوستانه به آنان اجازه ورود به آمریکا داده شود رد کرد. به گفته مقامات آمریکایی، نبود قنسولگری آمریکا در افغانستان باعث رد این درخواست شده است. این متقاضیان کسانی هستند که در روند تخلیه نتوانستند از افغانستان بیرون شوند. این ویزا به این متقاضیان افغان اجازه می دهد که به دلایل انسان دوستانه و بدون طی مراحل معمول درخواست پناهندگی به این کشور بیایند و بعداً پرونده پناهندگی خود را به سازمان مهاجرت آمریکا تسلیم کنند. حکومت آمریکا از سال 1950 برای کسانی که جانشان در جریان تحولات بحرانی مانند سقوط کابل به دست طالبان در خطر فوری بوده، این ویزه را اعطا کرده و به انتقال آنان به آمریکا کمک کرده است. بر اساس گزارش این نشریه، سازمان مهاجرت و شهروندی آمریکا از جولای 2021 بیش از 46,000 درخواست ویزه بشردوستانه از سوی متقاضیان افغان در بیرون از آمریکا دریافت کرده است. آمار نشان می‌دهد که تنها در 5,000 درخواست تصمیم گرفته شده و بیش از 90% آن رد شده است. مقامات آمریکایی در باب این تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌گویند که اداره مهاجرت تنها به 2,000 دوسیه مهاجرتی در یک سال می‌تواند رسیدگی کند. پیشتر دیدبان حقوق بشر با بیان اینکه پس از تسلط طالبان بر افغانستان بحران حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران رخ داده، خواستار اعمال ممنوعیت بر سفر مقامات طالبان شده بود. هدربار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفته بود که این ممنوعیت بر رهبران خاص طالبان از جمله عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، شیخ محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر و ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان وضع شود. او گفته است که این مقامات طالبان در نقض جدی حقوق بشر دست داشتند. منابع محلی از ولسوالی تکاب ولایت بدخشان میگویند که یک فرمانده طالبان که از مدت به این سو از این گروه جدا شده است، بخشی از این ولسوالی را در کنترل خود درآورده است. منابع خبری مدعی شدند که قاری وقاص، یکی از فرماندهان قطعه سرخ طالبان، اخیراً راه مخالفت با این گروه را در پیش گرفته و بیرق جبهه مقاومت ملی را برافراشته است. منابع می‌افزایند که نیروهای قاری وقاص در دو روز گذشته قریه های خمبک، کوری، کتوبالا و چندین قریه دیگر را از کنترل طالبان خارج کردند. بر اساس معلومات منابع، طالبان چند روز پیش برای سرکوب فرمانده وقاص نیرو فرستادند، اما در جنگ با او موفق نشدند. منابع محلی می‌گویند که در حال حاضر حداقل 300 جنگجو با فرماندهی قاری وقاص علیه طالبان می‌جنگند. گروه طالبان هنوز در این خصوص واکنشی نشان نداده است. و ملا هبت الله آخونزاده رهبر این گروه با 30 تن از تاجران افغانستان دیدار کرده است. آژانس باختر با نشر تصاویری از این دیدار که در آن چهره هبت الله آخونزاده دیدن نمی شود می گوید که رهبر طالبان در این دیدار 4 ساعته به تاجران وعده همکاری داده است. همکار ما عزیز زاهد از قندهار گزارش می دهد.
منابع رسمی طالبان از دیدار یک هیئت مهم غیر دولتی برای نخستین بار با رهبر طالبان شیخ هیبت الله خونزاده خبر داد. این منابع میگویند که این هیئت مهم از تجار ملی افغانستان بود که با رهبر طالبان دیدار کرده است. خبرگزاری باختر تحت مدیریت طالبان میگویند که ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان با 30 تن از تجار افغانستان دیدار کرده است. البته در این دیدار برخی از مقامات ارشد طالبان و همچنین از چهره های مطرح تجار افغانستان هم گزارش شده است. بر اساس معلومات خبرگزاری باختر، در این هیئت مهم تحت مدیریت یا سرپرستی ملا عبدلطیف منصور وزیر برخی حکومت سرپرست طالبان که در آن مولوی احمد جان رئیس عمومی اداره امور و حاجی محمد یوسف وفا والی قندهار هم حضور داشتند، این از مقامات ارشد حکومت سرپرست طالبان بودند. ولی در این دیدار مقامات و علاوه از مقامات طالبان، چهره های سرشناس و تجار ملی به سطح افغانستان هم از سوی طالبان گزارش شده که در این ملاقات با رهبر طالبان این تجار ملی هم برای نخستین بار دیدار کردند و روی مسائل مهم اقتصادی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. نام شیرباز کمینزاده رئیس عمومی اتاقهای معادن و صنایع افغانستان و همچنین معاون ایشان حاجی خیرالدین هم اعلام شده است و بر اساس گفته های حکومت سرپرست طالبان در این ملاقات همچنین حاجی عبیدالله رئیس اتاقها و سرمایه‌گذاری ولایت نیمروز و همچنین حاجی عصمت الله وردک رئیس فابریکای ذوب پولاد در کابل که از هرات نمایندگی میکرد، از تجار هرات، ایشان هم حضور داشتند و بحث های مورد نظر بخش تجارتی در این ملاقات با رهبر طالبان بحث صورت گرفته است. البته در این حال منابع رسمی حکومت طالبان میگویند که ملا هیبت الله اخوندزاده گفت که امارت اسلامی از تجار، صنعتکاران و سرمایه گذاران حمایت سختی میکند و در آینده هم توجه خاص به این تجار و سرمایه داران دارد. همچنین رهبر طالبان از این هیئت اقتصادی یا سرمایه گذاران افغان خواسته است که توجه بیشتر به سرمایه گذاری، پیشرفت اقتصادی افغانستان و استقلال اقتصادی افغانستان و خودکفایی شود. گام های ارزشمند را باید از سوی تجار برداشته شود و در داخل افغانستان از سوی تجار افغان سرمایه گذاری بیشتر شود تا زمینه کار برای مردم افغانستان هم مساعد شود و هم برای بازسازی و پیشرفت افغانستان گام های ارزشمند برداشته شده باشد. ولی نقطه مهم از حرف های رهبر طالبان در این ملاقات با تجار این است که از برنمایندگی و رهبری امارت اسلامی رهبر طالبان به تمامی تجار، صنعتکاران و سرمایه گذاران تعهد همکاری همه جانبه داده شده است. ولی در اخیر این مجلس بر اساس معلومات طالبان به تجار و صنعتکاران از سوی رهبر طالبان لونگی اعزاز هم داده شده است. البته یک تصویر از سوی باختر هم در این از این ملاقات منتشر شده که چهره رهبر طالبان در آن دیده نمی شود، تنها مقامات طالبان و یک تعداد از تجار ملی در این مجلس تصاویرش دیده می شود. قابل یادآوری است که رهبر طالبان در این گونه مجالس از خود به تصویر و یا ویدیو اجازه نمی دهد و خبرگزاری باختر هم نوشته است که این دیدار که در آن چهره رهبرشان دیده نمی شود، می گویند رهبر طالبان در این دیدار 4 ساعته به تجار وعده همکاری داده است. ولی پیش از این هم رهبر طالبان هیبت الله اخوندزاده با برخی مقامات طالبان دیدارهای خبری یا رسانه‌ای شده بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان به نظر می‌رسد این اولین دیدار هیبت الله اخوندزاده با افراد غیر حکومتی است. تصویری که از این دیدار منتشر شده است نشان می‌دهد که محل این دیدار یک اتاق تجملی است که از زندگی بسیار زیبا با قالین‌ها و نقاشی‌های خوب تزیین شده است. طالبان یا آژانس باختر مربوط به طالبان در مورد محل این دیدار جزئیات را نداده، اما معمولاً قندهار به طور سنتی محل اقامت رهبران طالبان است و بر اساس گزارش‌های طالبان رهبر این گروه هم هنوز هم در قندهار زندگی می‌کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: ناامید کردن مردم از آینده کار به نفع دشمن است. تمدید نشدن معافیت سفر 2 مقام ارشد طالبان. و دست رد آمریکا بر سینه بیش از 90% پناهجویان افغان. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، مدت معافیت‌های سفر 15 مقام طالبان دیروز به پایان رسید. منابع دیپلماتی گزارش دادند که برای 13 مقام طالبان معافیت سفر حداقل برای 2 ماه تمدید شده است، اما این معافیت برای معاون سرپرست وزارت معارف و سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان به خاطر محدودیت بر آموزش دختران تمدید نشده است. پیرامون این موضوع و این که آیا این تمدید معافیت سیگنال مثبت سازمان ملل متحد به حکومت طالبان است، نظرات و دیدگاه های گل محمد مختاری تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم، همینطور شنوندگان برنامه خوبتان، هموطنان عزیزم. بله، همونطوری که اشاره فرمودید بحث معافیت اونها تمدید شد. خب گرچه همونطوری که در فرمایشات شما و در سوال شما هم اشاره ای بود، نه تنها سازمان ملل بلکه همه سازمان‌های جهانی و همه کشورها، چه کشورهای همسایه چه قدرت‌های تاثیرگذار در امور افغانستان، همه به این امید هستند که طالبان تا حدود تغییر رویه بدن و در راستای اعمال سیاست‌های انسان دوستانه یا حاکمیت همه شمول یک سر اقدامات عملی را روی دست بگیرن. و گرچه طالبان تا کنون تمکین نکرده، فقط وعده داده رفته و ادعایشان اینه که حکومتی که فعلا شکل گرفته، درسته یک بعدی اگر هست، یک اداره موقت هست و تصمیم ها بعدن گرفته خواهد شد و حکومت از هر جهت جامعیت لازم را پیدا خواهد کرد. همین امر، بعضی وعده هایی که طالبان داده، همین امر سبب شده که بعضی کشورها و همینطور نهادهای بین المللی تا حدود بارخه امید را در دل خودشان نگه بدارند که شاید اینها بتوانند یک سلسله تغییراتی را در سیاست های کلی خودشان اعمال بکنند. از جمله بحث حقوق زن هست، حقوق بشر هست، حقوق اقلیت هاست و همینطور مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و خیلی مسائل دیگه ای که جزء دغدغه های جامعه جهانی است. بر این اساس این کار صورت گرفته، اما خب طبیعی است که یک نوع چراغ سبز از طرف سازمان ملل هست. بستگی داره که طالبان از چراغ های سبزی که از در پیرامونشان همینطور در سازمان های جهانی وجود داره چگونه استفاده میکنه. اگرچه سوابق حکومت های افغانستان نشان داده که هیچ کدام از فرصت های طلایی موجود استفاده نکردن، همون گونه که حکومت کرزی و حکومت اشرف غنی نتوانست از فرصت های طلایی اون زمان استفاده بکنه، ظاهرا حاکمیت فعلی هم تا کنون نتوانسته از فرجه ها و فرصت هایی که جامعه جهانی، کشورهای همسایه، قدرت های تاثیرگذار پیش رویشان گذاشته یا خود ملت افغانستان صبورانه تحمل کرده و به اونها فرجه داده، فرصت داده تا اونا رویهشان تغییر بدن، تا کنون متاسفانه این تغییرات رونما نشده. کدام اقدام ملموسی را ما از طرف امارت اسلامی طالبان متاسفانه شاهد نبوده ایم.
آقای مختاری، شما اشاره کردین که خب طالبان به تعهدات خودشان عمل نکردن. به نظر شما یا طالبان به دنبال خرید زمان هستند از این معافیت ها، یا ای که اهداف دیگری دارند، یا به قول شما هنوز به این نتیجه نرسیدن که از این فرصت ها استفاده بکنن؟
خب طالبان با توجه به همون رویه خاصی که دارن سعی میکنن وقت کشی بکنن و تا حدودی مسئله را دوام ببخشن و به گونه ای که جامعه جهانی هم چاره جز پذیریش اونا نداشته باشه. خب بالاخره وقتی یک مسئله کش پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه، خواهی نهایی کشورهای دنیا با توجه به یک سری سیاست هایی که دارن، تعاملات منطقه ای که دارن، ناگزیر میشن خب یک مقدار تغییرات را ایجاد بکنن. لذا اینا سعی میکنن فرصت کشی بکنن و با وعده دادن ها سعی کنن توجه جامعه جهانی را جلب بکنن و همینطور بعضی وعده های از قبیل برگزاری جرگه مردمی و ملی در افغانستان و بعضی از اقدامات دیگه یا بعضی نشست ها و مذاکراتی که با برخی از طیف ها، اقشار و ملیت ها یا شخصیت هایی که انجام میدن تا از این طریق جلب توجه بکنن و تا بتوانن از یک نقطه یک صد دره پیشکنانن و یک کشور دو کشوری شروع بکنن به رسمیت شناختن تا بالاخره این صد کلن شکسته بشه. به نظر بنده اینا سعی میکنن وقت کشی بکنن و بالاخره جامعه جهانی را مجبور بکنن که اونها قدم اول بردارن تا حاکمیت فعلی.
دو مقام تحصیلی از این معافیت ممنوع شدن، معاون سرپرست وزارت معارف و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به خاطر رفتاری که در رابطه با آموزش دختران داشتن. به نظر شما این فشارها میتونه که طالبان مجبور بسازه تا رویهشون پیرامون آموزش دختران تغییر بدن؟
بعید به نظر میرسه، به دلیلی که اونهایی که به مراتب جنایات وحشیانه تر انجام داده بودن و واقعا به عنوان جنایتکاران جنگی بودن و تحت تحریم بودن، از دایره تحریم و از زیر چتر تحریم اونها خارج شدن، معاف شدن، خب به مراتب کارشان قبیح‌تر بود از اون اقدامی که بالاخره بعضی از مسئولینی که نام بردین از آدرس اونها انجام گرفته. تحریم اونها در واقع یک نوع تحریم سمبولیک است، به دلیل اینکه تصمیم به وسیله یک معین یک وزارت گرفته نمیشه به وسیله یک شخص و اشخاص، بلکه یک تیم هست، یک گروه است. بالاخره کل حاکمیت است که تصمیم گرفته، این تصمیم شخصی یک وزارت نیست یا یک معینیت یک وزارت نیست، تا بالاخره یک فرد یا یک شخص یا یک رئیس یا یک معین یا یک وزیر حتی تحریمش باقی بمانه، بلکه بالاخره یک کتله به نام طالبان هست که در گذشته اینها خب کارهایی کردن و الان هم حکومتی که شکل دادن یک حکومتی کاملا تکبودی، تقومی، تکسنفی، بالاخره از هر جهت یک حکومتی تا حدود منجمید هست و با سازه های کنونی جهان هیچ گونه سنخیتی نداره. لذا این تحریم ها یک تحریم های دقیقا سمبولیک است، نه به اون به این دلیل که یک فشار تاثیرگذار بالای حاکمیت فعلی باشه.
گل محمد مختاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با ما. مشاور امنیت ملی ازبکستان میگوید که تاشکند در ماه آینده میزبان کنفرانس بین المللی اقتصادی و سیاسی در مورد افغانستان خواهد بود. گزارش همکار ما ذبیح الله قریشی را در مشروع خبرها شنیدید. همکار ما خانم زهرا سلطانی در همین رابطه گفتگوی انجام داده با مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما، همکاران شما و مردم رنجیده و آسیب دیده افغانستان. نشست های متعددی که در گذشته و نشست های متعددی که در آینده هم قرار است روی وضعیت افغانستان، روی بحران کنونی افغانستان شکل بگیرد، آنچه را من فکر میکنم هیچ نتیجه ملموس و هیچ نتیجه قابل احساس، قابل لمس بر مردم افغانستان نخواهد داشتن. این نشست ها فقط در حد دید بازدید، در حد این که تبادل نظر میان کشورها و تبادل نظر با گروه طالبان خواهد بودن و چیز سود دیگری نداشتن و در آینده هم نخواهد داشت. در بامدن طالبان در افغانستان و مدت سپری شدن بیشتر از 10 ماه حضور گروه طالبان در افغانستان به عنوان زمامدار افغانستان، تا هنوز ما که با شما صحبت میکنیم هیچ یک از بحران های افغانستان حل نشده. همه کشورها متوجه باشین، بحث اساسی اینجاست که همه کشورها با این نشست هایی که تاشکند و کشورهای دیگر برگزار میکنند فقط و فقط منافع خود دنبال میکنند. این بحث بازسازی و توسعه افغانستان، شرایط بازسازی ایجاد شده بر اساس دید این کشورها، آنچه من فکر میکنم یک بازی است که اینها به جریان میندازند و در تلاش است با گروهی طالبان که بدون استراتژی و بدون برنامه هستند اینها وارد تعامل شوند و بیشتر از گذشته، بیشتر از حکومت قبلی، اینها میتونن منافع خود این کشورهایی که نشست ها رو برگزار میکنن، بیشتر از گذشته منافع خود در افغانستان دنبال کنند و از طریق طالبان میتونن منافع اینها به وجه احسنش به دسترسی و به دست کشورهای منطقه برسن. اما یک چیز فراموش نکنیم، قبل از این ادعای که کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه دارن که در افغانستان زمینی بازسازی و زمینی آبادی شکل گرفتن، بین یک بحران تحت عنوان دولت ملت شکل گرفته. تا زمانی که بحران دولت ملت در افغانستان شما حل نکنین، شما نمیتونین به توسعه، شما نمیتونین به نوسازی و با آبادی افغانستان فکر کنین. ببینید ما در 20 سال گذشته هم بحث توسعه را داشتیم، هم بحث نوسازی را، هم بحث آبادی، کمک‌های بیچون و چرای کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی، کشورهای دور و نزدیک افغانستان را در افغانستان داشتیم. چون ما یک ملت واحد و یک دولت انسجام یافته نداشتیم، بحران ملت و بحران دولت در افغانستان وجود داشت و یا به عباره ساده تر فقدان ملت در افغانستان وجود داشت. این مسئله باعث شد که هیچ یک از نشست هایی که در 20 سال گذشته روی قضیه افغانستان چه در داخل و چه در خارج از افغانستان ایجاد شد، اینها فقط یک نشست هایی بودند که در حد دید بازدید، نه در نشست هایی که بتواند مشکل و معضل افغانستان را حل کند. نشستی که قرار است در تاشکند برگزار شود روی وضعیت افغانستان، من فکر نکنم هیچ درد اینها بتونه دوا کند، چون امروزه وضعیت افغانستان از دست کنترل و از دست مدیریت طالبان خارج شده در افغانستان و طالبان نمیتونند بحران انسانی، بحران فقر که امروز در افغانستان حاکم شدن بین اینها را برنامه داشته باشه و برنامه اینها مدون و برنامه‌ای که حداقل بتونیم از این وضعیت بیرون شویم. اما متأسفانه من برای شما گفتم قبل از اینکه بین وضعیت بازسازی و وضعیت سرمایه گذاری روی افغانستان فکر کنند، کشورهای همسایه افغانستان بین روی یک دولت واحد، روی رابطه دولت ملت بین اینها فکر کنه. چرا در افغانستان 20 سال گذشته چنین چیز شکل نگرفت؟ ما باید در آینده چنین چیز شکل بدیم. اما نه، که این کشورها هم پیشتر اشاره کردم که فقط و فقط به دنبال منافع خود هستند. این نشست ها شاید از اعضای گروه طالبان هم یک تعداد دعوت شوند، فقط در حد دید و بازدید. من فکر کنم بعضی مشکلاتی هم وجود خواهد داشت در این نشست هایی که گروه طالبان نتونن و اون عهدی که اینها میخوان اعزام کنن افراد بلندپایه طالبان در این نشست شرکت کنن، چون وقت و مهلتی که شورای امنیت ملل، شورای امنیت سازمان ملل برای گروه طالبان داده بود به اتمام رسیده و دیگر طالبان توانایی سفر به کشورهای منطقه و فرامنطقه را نخواهد داشت.
عوامل بی نتیجه ماندن این نشست ها چی است؟ خب بالاخره این نشست ها برای بیرون رفت از بحران کنونی در افغانستان برگزار میشه، کشورها جمع میشن که برای بحران نتیجه پیدا کنن. عوامل بی نتیجه ماندن این نشست ها چی است؟
این نشست ها بدون نتیجه به اتمام میرسه و هیچ نتیجه ای از این نشست ها بیرون نمیشه. عوامل متعدد است. اولا اینکه اراده وجود نداره، دوم اینکه مردم افغانستان و کسانی که امروز در رأس هستن متاسفانه بی برنامه هستن و زمانش انسان بی برنامه باشن نمیتونه تصمیم بگیرد که در چه شرایطی باید بیرون شن. طالبان آنچه که در نشست های گذشته خود، آنچه که در نشست های قرار در آینده مطرح کنند فقط وعده های سکین ها برای جامعه جهانی، برای کشورهای همسایه افغانستان و برای کشورهای منطقه و فرامنطقه بارها دادن و این مردم افغانستان عملا میبینن و این بحث تکراری شده بر مردم افغانستان که طالبان وعده های خیلی زیادی دادن، اما در بحث عمل که ما شما وارد میشیم متاسفانه قضیه کاملا برعکس میشه. چرا؟ چون طالبان آنچه را که وعده میتن و با آنچه را که میخوان عمل کنن با ایدئولوژی طالبان در تضاد هستن. ببینید جامعه جهانی، کشورهای همسایه افغانستان موضوعات را مطرح میکنند که بر اساس ایدئولوژی طالبان قابل قبول نیستن. چون این مسائل باعث میشه که این نشست ها نتیجه نداشته باشه، چون این موضوعات باعث میشه که تضاد ایدئولوژی، تضاد فکر به وجود میاد و طالبان آنچه را که در جامعه جهانی مطرح میکنند بنابر ناچاری هایی که هستن، بنابر فشارهایی که هستن مجبور هستن بعضی موضوعات در سطح نظام بین الملل، وعده هایی که برای گروهی، برای جامعه جهانی، برای کشورهای همسایه افغانستان و قرارداد نشست تاشکند هم ما و شما خواهد شاهد بودیم که طالبان وعده میده باز هم مکاتب به دختران باز خواهد شد، فشار روی زنان کاهش پیدا کرد، حکومت تمشمول ما شکل خواهد دادیم. این موضوعاتی که خواهد و خواهد و به این صورت و به این منوال اگر پیش بریم متاسفانه وضعیت افغانستان از کنترل خارج شده رسن. وضعیت فقر بنیادی که امروز در افغانستان هستن متاسفانه فقر اقتصادی یک ریشه دامونده در اون قیم مردم افغانستان که این بحران ما فکر نکنم با توجه به چنین استراتیجی های و چنین گفتارهایی بتونه حل کنن. اگر به چنین وضعیت پیش بریم متاسفانه با یک بحران روبرو میشیم. پس امروزه دلایل متعددی سوال اینکه کشورهای همسایه افغانستان هم تعهد جدی و تعهد اساسی روی قضیه، روی حل کردن قضیه افغانستان ندارن. اینها فقط اونها منافع خود دنبال میکنند. امروزه نظام بین الملل بازی برد باخت هستن، یک طرف باید بازی رو ببرن و طرف دیگر باید بازی رو باید دست بدن. طالبان امروزه باید سیاست رو در سیاست خارجی خود اتخاذ کنند که از این نشست ها، از این گفتگوها بین بیشتری منفعت بگیرن، اما اینها فقط در حد دید و بازی هستن، بیشتر از اون نه.
مصطفی علیزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون برگزاری نشستی پیرامون افغانستان در تاشکند ازبکستان که قرار است در آینده برگزار شود. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبانیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. در همین راستا سه شنبه ها به این موضوع می‌پردازیم. در برنامه های قبلی ظرفیت های تولید ایران در بخش کشاورزی، صنعت سیمان و فولاد بررسی شد. امروز نگاهی داریم به ظرفیت های تولید ایران در صنعت پتروشیمی. دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران به دهه 1330 شمسی برمیگردد. در اواخر این دهه وزارت اقتصاد وقت و منظور گسترش و توسعه صنعت پتروشیمی در ایران بنگاه شیمیایی کشور را تأسیس کرد و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیایی مردشت فارس در شیراز را به اجرا گذاشت. اولین مجتمع پتروشیمی ایران تحت عنوان پتروشیمی شیراز در سال 1343 جهت تولید کود شیمیایی به بهره برداری رسید. پس از آن در فاصله سالهای 1342 تا 1356 مجتمعهای پتروشیمی رازی، آبادان، پاسارگارد، کرین اهواز، فارابی و طرحهای توسعه پتروشیمی شیراز به بهره برداری رسید. بر اساس آمارهای وزارت نفت تولید پتروشیمی ایران قبل از انقلاب سالانه 1.6 میلیون تن بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی صنعت پتروشیمی مورد توجه جدی قرار گرفت. جنگ تحمیلی توسعه صنعت پتروشیمی ایران را با رکود مواجه ساخت و در این مدت اگرچه طرح توسعه پتروشیمی شیراز به پایان رسید، اما احداث پتروشیمی بندر امام متوقف شد. با پایان جنگ تحمیلی بازسازی مجتمع‌های آسیب دیده در جنگ بنابر برنامه اول توسعه تا سال 1373 ادامه یافت و بهره برداری از برخی طرح‌های اساسی شامل پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی عراق و تکمیل مجتمع بندر امام در این زمان صورت گرفت. در برنامه دوم توسعه نیز اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش تولید شدت گرفت و تولید در سال پایانی برنامه دوم یعنی سال 1378 به 12 میلیون تن رسید. سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در دهه های 80 و 90 نیز ادامه داشت، به نحوی که در حال حاضر 68 مجتمع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی ایران در حال فعالیت هستند. موج تحولات در صنعت پتروشیمی افزون بر کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده مضاعف اقتصادی، ثروت آفرینی و اشتغال زایی منجر شد و مصداق علمی و عملی تبلور توسعه پایدار در راستای اقتصاد مقاومتی به تصویر کشیده شد. اما صنعت پتروشیمی از جمله صنایع مطرح در چند دهه گذشته به شمار می آید که توجه خاص کشورها به این صنعت موجب رونق و فراگیری آن در جهان شده است و در حال حاضر این صنعت پس از صنایع غذایی و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان محسوب می شود. صادرات غیر نفتی همواره مورد توجه خاص سیاستگزاران اقتصادی ایران بوده است، زیرا رشد و گسترش آن موتور محرک مشارکت فعالتر کشور در بازارهای جهانی و به تبع آن رقابتی تر شدن اقتصاد و توسعه کشور است. در سالهای اخیر محصولات پتروشیمی نقش بسزایی در اقتصاد ایران و ارزآوری داشته است. برخلاف حوزه خودروسازی که تمرکز آن بیشتر بر بازار داخل است، صنعت پتروشیمی ایران صادرات محور است و سهمی 21% در صادرات غیر نفتی کشور دارد. بر اساس آمارهای وزارت نفت ایران، تولید پتروشیمی قبل از انقلاب سالانه 1.6 میلیون تن بود، اما این رقم به 90 میلیون تن بالغ شد. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از سال 1342 تا سال 1398 به 65 میلیون تن در سال رسید که این ظرفیت در سال 1399 به 90 میلیون تن در سال افزایش یافت. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ماه دلو گذشته گفت در حال حاضر ظرفیت تولید در 68 مجتمع تولیدی پتروشیمی ایران حدود 90 میلیون تن است. پیشبینی می شود در پایان سال 1401 ظرفیت سالانه تولید محصولات پتروشیمی ایران به 104 میلیون تن برسد. یکی از شعارهای اصلی دولت‌ها پس از انقلاب در ایران جلوگیری از خامفروشی نفت و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی به منظور افزایش درآمد ارزی بوده است. ایران تاکنون 55 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کرده است و حدود 100 هزار نفر به طور مستقیم در صنعت پتروشیمی شاغل هستند. بر اساس سند چشمانداز توسعه 20 ساله ایران باید در سال 1404 با رسیدن به ظرفیت تولید سالانه 130 میلیون تن محصولات پتروشیمی به بزرگترین تولید کننده محصولات پتروشیمی خاورمیانه تبدیل شود. اما یکی از دلایل اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی برای ایران کاهش اثر تحریم هاست. با توجه به سیاست فشار حداکثری که دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌کند و به خصوص بخش نفت ایران را تحت تأثیر قرار داده است، جمهوری اسلامی ایران حساب ویژه‌ای بر صنعت پتروشیمی باز کرده است. یک دلیل عمده این است که خوراک صنعت پتروشیمی نفت است و جمهوری اسلامی ایران نیز از بزرگترین تولید کنندگان نفت است که در اثر تحریم ها نمیتواند نفت خود را چندان صادر کند. بر همین اساس تولید نفت و استفاده از آن در صنعت پتروشیمی یکی از راه های خنثی‌سازی تحریم های آمریکا است. چنانچه اشاره شد، صنعت پتروشیمی از جمله صنایع ارزآور برای اقتصاد ایران محسوب می شود. سهم ایران از بازارهای جهانی در صنعت پتروشیمی کمتر از 1% است و طی سالهای گذشته اقدامات جهت افزایش سهم ایران از این بازار انجام شده است. بهزاد محمدی مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میگوید ایران در سال 1399 توانست 15 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کند. اما از ویژگی های دیگر این صنعت تنوع محصولات آن و تأمین مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع پایین‌دستی آن است که از نظر اشتغالزایی و کسب درآمدهای ارزی و قطع وابستگی نقش بسیار مؤثری در اقتصاد کشور دارد. نکته مهم دیگر این است که صنعت پتروشیمی در بحث فناوری های دانش بنیان در ایران پیشتاز است و همکنون بخش اعظمی از کاتالیست های مورد نیاز ایران بومی سازی شده است. ایران تا پایان دولت 13 در این زمینه گفته می شود که خودکفا خواهد شد. مرتضی شاه میرزایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده بسیاری از دانش های فنی، تجهیزات و کاتالیست های صنعت پتروشیمی به طور کامل بومی سازی شده و باید با توجه به ظرفیت های موجود در داخل کشور و تکیه بر توان داخلی از واردات آنها بی‌نیاز شویم. باید گفت وجود مزیت‌های بی‌بدیل توسعه صنعت پتروشیمی در ایران که در دسترسی به خوراک کافی، منابع آب و مبادی صادراتی مناسب خلاصه می‌شود، موجب شد همچنان پتروشیمی ایران رتبه دوم منطقه را پس از عربستان سعودی در اختیار داشته باشد و در جلوگیری از خام‌فروشی در کشور نیز نقش مهمی ایفا کند. انتظار می‌رود سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران در سال‌های آینده روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. نگاهی داشتیم به ظرفیت‌های تولیدی ایران در صنعت پتروشیمی. سه‌شنبه ها ما نگاهی داریم به شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده. دعوت میکنم که هر سه‌شنبه ما را با این ویژه برنامه همراهی بفرمایید. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
ای دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
بقیه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بقیه از دیوال دیوالی کنیم.
به نام حضرت دوست گشاییم دفتر دل را. همدلان با صفا، دوستان همیشه همراه، سلام. سلام میگیم به همه شما دوستان عزیز و نازنین. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده به اتفاق همکار پر انرژی من، صدا بردار خوبمان جناب آقای سید سعید موسوی، با مدت 40 دقیقه با شما هستیم. امیدوار هستم که روز خوب و سرشار از آرامشی را پشت سر گذاشته باشید تا به این لحظه، و خیلی خوشحال هستم که تار و تنبور بهانه ای شد تا در کنار شما باشیم. حالا هوای برنامه امروز ما را منور و معطر با وجود ارزشمندتان کردین. خیلی خوش آمدین به استدیوی تار و تنبور. منتظرتان هستیم که پیامک های قشنگتان و صداهای مهربانتان زینت بخش برنامه شود. ۳۸۲۶ سامانه پیامک گیر ما در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-67-72-74 هم که شماره اختصاصی برنامه هست که از طریق واتساب میتونین با ما در ارتباط باشید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که از طریق این آدرس میتونین هم برنامه خودتان تار و تنبور و هم سایر برنامه های رادیو دری را شنونده باشین.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برامی آید که بطارا جدل
پیشکشی داریم. همین اول برنامه یک تحفه شاد و پر انرژی که حال دلتان را خوب کنه تقدیمتان میشه. همین لحظه آهنگ زیبا و شاد از خواننده جوان ایرانی امید حاجیری را بشنوید.